موضوع، هم این که به هر حال الان کارخونه ها وضعیت نقدینگیشون خیلی خوب نیست.
بله.
و همین موضوع باعث میشه، چون بازار صادرات بازار نقدی هست و کارخونه ها خب برای اینکه بتونن موارد مالیشون رو و چه نقدشون رو تامین بکنن، یه موقعی میان تو بازارهای صادرات با یه قیمتهای خیلی پایینی میدن. و این موضوع برای ما که به هر حال میشه گفتش که توی یه سری از این بازارها لیدریم و پرفروشیم، تأثیر میذاره. ما مجبور میشیم که پایین در بفروشیم، در از چه الان سودا خیلی کم شده،
یعنی به خاطر اون بازار رقابتیه مجبورید یه ذره پایین تر بفروشید.
تقریبا
چقدر سود ارزی، یعنی حالا بگیم ارزی که وارد کشور میکنید چقدره سالانه؟
سالانه هولوش 2 میلیون دلار.
2 میلیون دلار. میتونه به نظرتون این افزایش پیدا بکنه؟ چه اتفاقی بیفته افزایش پیدا میکنه آقای دکتر؟
الان توی صادرات، نه الان، سالهاست یکی از معضلات میشه گفتش که عمده ای هست و حالا تو جلسات مختلف هم با آقایانی که در دولت هستن هم مطرح کردم چند بار. از لحاظ کیفیتی یه سری کارخونه ها هستن که واقعا کالای بی کیفیت تولید میکنن و متاسفانه استاندارد و از کنم سیب سلامت ها همه اینا رو هم دارن، ولی ما دائما بازارها رو رصد میکنه، مخصوصا بازار عراق و افغانستان که میشه گفتش که بزرگترین بازار حالا مربا و خیلی از کالاهای دیگه برای صادرات هست. برای ما ایرانی ها تو این بازارها موضوع کیفیتی واقعا چالش بزرگیه، اینو دوستان دولتی و مسئولین واقعا باید حل بکنن، چون هم برند کشورمون در استثنای آسیب میبینه، الان این که تولید کننده هایی که یه خط قرمزی دارن و با کیفیت و حرفه‌ای کار میکنن آسیب میبینن.
درسته.
درسته.
معمولا حالا غیر از این نکته‌ای که فرمودید آقای دکتر، مهمترین چالشی که پیش روی تولید کنندگان این حوزه وجود داره، بالاخره ما چند تا شرکت بزرگ داریم که تو این زمینه دارن کار میکنن و غیر از این که نیاز داخل رو دارن برطرف میکنن، دارن صادرات هم انجام میدن. ما تو همین 5 ماه نخست امسال 32 کشور صادرات داشتیم حدود 7,868,000 دلار، یعنی یه عدد تقریبا 33% هم رشد داشتیم در مشابه با سال گذشته 5 ماه اول. میخوام ببینم که فکر میکنید چه اتفاقی اگه بیفته در خصوص تولید در این زمینه شرایط بهتر میشه و بیشترین مشکلی که شما تولید کننده ها و تولید کننده های دیگر باش در ارتباطید و اذیتتون میکنه چیه؟
عمدش همین موضوعیه که مطرح کردم، موضوع کیفیه. چون ببینید وقتی که این موضوع کیفی نظارت بشه، قطعا راه باز میشه برای کمپانیایی که حرفه‌ای دارن کار میکنن.
بله.
و زمانی که حرفه‌ای ها ورود بکنن تو بازار، قطعا حریف شرکت های ترکیه‌ای از کنم چینی غیر و ذالک میشن.
درسته.
ولی وقتی تولید کننده های ضعیف، تولید کننده هایی که از لحاظ کیفی و بسته‌بندی لولشون پایین هست وارد بازار میشن، حریف کشورهای یه مقداری توسعه یافته تر نمیشن.
درسته.
در یه سهم کوچیکی از بازار اون کشور در اسب دست ما ایرانی ها میفته. موضوع مهمیه. من مهمترین موضوع همینا در اصل میبینم، اون موضوع کیفیتی است.
کیفیته. خود مثلا مواد اولیه مثل همین خود میوه که شما تهیه میکنید یا شکر، تو تهیه مواد اولیه دوچار چالش و مشکل نیستید؟
تو تهیه نه، رو مربا خیلی چالش بزرگی نیست. حالا یه موقعی یه بحرانایی پیش میاد.
درسته.
ولی تا به حال نشده که
الحمدلله
تعطیل بکنیم مثلا یه ماه دو ماه، شده که یه مقدار تولید پایین بیاریم، تمرکزمون بیشتر روی اون مواد اولیه بره روی تهیه‌اش. ولی این که اصلا نباشه، نه، این اتفاق اصولا نمیافته.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر، بچه های بخش رو آماده پخش کردن، به اتفاق شما گوش کنیم، بعدش دوباره در خدمتون خواهیم بود.
آش.
متشکرم ازتون. دست شما.
چند شهر کشور داره تولید میشه که پروژرد از بهتریناشه.
سوغاتی سنتی و مقوی که آوازه آن در جا جای سراسر دنیا پیچیده و کام همگان را شیرین کرده است.
همیشه محصولاتمون از اینجا تهیه میکنیم. خیلی هم عالیه. کیفیت شما واقعا راضی هستیم.
دو برادر کارآفرین که با سرمایه ای اندک کارگاه کوچکشان را به بزرگترین کارخانه تولید محصولات مربا و حلوا شکری در غرب کشور تبدیل کردند.
ما سال 94 به همراه برادرم شروع به راه اندازی یک کارگاه کوچک توی زمینای فرآورده کنجدی کردیم که با یه محصول ما شروع به کار کردیم.
میشه انواع مرباجات تبخ میکنیم و تولید شیرمون هم میشنه.
خط تولید اردشیره است. کنجد میریزیم، بسته بندی میکنیم که ارسال بشه واسه سراسر کشور.
کارخانه ای که تولیداتش همه با دستگاه هایی است که خودشان ساختن.
قریب به 70-80% ماشینالات اینجا رو بنده خودم ساختم که بتونیم بهترین بازدهی و راندمان داشته باشه.
حدوداً 32 نوع محصول هم تولید میشه در این کارخونه. روزانه تولید 3 تن و ماهیانه 100 تن تولید از فراورده های کنجد و مرباجات داره.
ما اینجا شیره انگور، خورما بسته‌بندی میکنیم، میفرستیم واسه فروش.
بعد از خنک شدن برش میخوره و روی دستگاه بسته‌بندی میاد.
با افزایش تولید و صادرات مربا و گرفتن کسب و کارشان، میزان اشتغال زایی این کارخانه به 60 نفر رسیده است.
خوشحالم که چنین کارگاهی تو شهر خودم هست که میتونم کنار خانواده‌ام کار کنم و درآمد دارم.
در واحد کنترل کیفیت علامت محصولات مهر تایید میگیرد.
تمام مواد اولیه قبل از ورود به خط تولید از لحاظ رنگ، طعم، ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی مورد آزمایش قرار میگیرند.
این کارآفرین موفق میگوید به دنبال توسعه و صادرات بیشتر محصولات است، البته با کمک مسئولین.
ما یه طرح توسعه داریم که 3600 متر سالن جدید در حال احداث داریم. اگه حمایت مسئولین باشه ما میتونیم تا پایان سال طرح توسعه‌مون رو به نتیجه برسونیم و اشتغال زاییمون رو به 160 نفر برسونیم.
این کارآفرینان برای توسعه و صادرات بیشتر محصولات نیازمند حمایت میباشند، حمایتی که رونق کسب و کارشان و ایجاد اشتغال بیشتر رو به همراه دارم.
خب حمایت، ببینیم آقای دکتر بیگ محمدزاده در خصوص حمایتی که مد نظرشون هست چه خواهند گفت. آقای دکتر اگه نظری در خصوص این بخش و این گزارش هم دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. خب به هر حال اگر که حمایت بشه، حالا دوست عزیزمون که میخوان توسعه بدن قطعا منظورشون از حمایت، من فکر میکنم که حالا تسهیلات توسعه و ساخت منظورشون هست احتمالا
بانده.
و مجوزا قطعا اگر این موارد سرعتش بالاتر بره خیلی زودتر میتونن به نتیجه برسن. الان خود مجوزات هم خودش درسته که دوستان مسئولین خیلی کارا انجام دادن، ولی خب هنوزم واقعا پیچیدگی ها خیلی زیاد هست. ما که خودمون خیلی شناخته شده این توی استان و به هر حال همه میدونم داریم کار تولیدی انجام میدیم و پرقدرت هم جلو میریم، خود ما هم درگیر این مسائل هستیم. وای به حال به کسی که به هر حال تازه میخواد توسعه بده، تازه میخواد شناخته بشه، واقعا مشکله براش.
الان اگر یکی بخواد مثلا یه کاری رو، یه همچین کارخونه ای رو تو ایجاد کنه آقای دکتر، با مثلا 20 نفر کارگر دیگه در اشل کوچکتر بگیم، فکر میکنید چقدر باید برای ماشینالاتش هزینه کنه؟
اگر بخواد برای 20 نفر شروع بکنه، من فکر میکنم با 2 میلیارد تومان بتونه.
2 میلیارد تومان؟
بله، نسبتاً خوب بذاره. خوب در حد کارگاهی ها.
درسته.
من مثال میزنم، مثلا ما دیگاه تحت خلای پخت داریم.
خب
که نقطه جوش 64 درجه است در استان البرز، نه 100 درجه.
آها.
خب ما الان 14 تا از این دیگاه داریم. اینا درست. هر کدوم 70-80 میلیون تومان هزینه
شد.
ولی میشه همین مربا رو رو دیگاه روباز 300 کیلویی پخت که عمده کارخونه ها دیگاه روباز دارن تو کشور.
بله.
در خلا رو ندارم اصولا. اونا مثلا یه دیگه 300 کیلویی با 200 میلیون تومان الی 300 میلیون تومان میشه خریداری کرد.
تقریبا بله.
بله با 20 نفر شروع بکنه اون میخواد در از حالت کارگاهی شروع بکنه، میتونه با اون دیگاه فعلا شروع بکنه کارش رو.
یعنی 2 میلیارد تومان و چقدر برمیگرده؟ چند وقت بعد برمیگرده سرمایه اولیش؟
بستگی داره به مهارت اون طرف، یک توی کیفیت مربایی که پخت میکنه، دو بسته‌بندی که انتخاب میکنه.
آفرین، که خیلی هم مهمه.
بسته‌بندی باشه که به حال مصرف کننده خوشایندش باشه از شلفون رو برداره. و سه، موضوع فروشش هست که کانالای فروش رو چطور شناسایی بکنه، اصلا فروشی باشه نباشه خیلی مهمه اینا.
درسته.
بازارهای الان یه بازاراییه که به حال مصرف کننده خیلی خواسته هاش بالا رفته و باید که تمام این جوانب در نظر گرفته بشه، یعنی باری تخصصی شده راستش.
درست میفرمایید.
کم میشه فروخت، کم میشه فروخت، ولی اگر بخواد یه عددی بفروشه که این 2-3 میلیاردی که هزینه کرده اینو بتونه ظرف مثلا یه 2-3 سال در بیاره و بتونه توسعه هم بده، باید که تمام این موارد رو در نظر داشته باشه، مشاوره بگیره. مشاوره خیلی کمک میکنه، حتما لازم نیستش که همه کار آدم خودش انجام بده. مثال میزنم، مثلا ماشینالاتشو خودش بسازه، یا
درسته
عرض کنم که فرمولاسیونش حتما خودش روش کار بکنه، خیلی خوبه اشراف داشته باشه، ولی برای اینکه زودتر به نتیجه برسه آدم میتونه از مشاوره استفاده بکنه. حالا خیلی از مشاوره هام درست نیست، ولی وقتی آدم مشاوره میگیره، تجربه خود من، بعد از این مشاوره اون مواردی که به درد بخوره رو
جدا میکنه،
میتونه بعد جدا سازی بکنه، سورتش کنه و از اون موارد استفاده کنه، سریعتر به نتیجه.
تولید کننده باهوش همینطوره دیگه آقای دکتر، واقعا همینطوره آقای دکتر.
تجربیات دیگر اومد استفاده کردم.
من میدونم که شما اگه اشتباه نکنم سال 94 صادر کننده برتر بودید در استان البرز، بعد مقام اول رو هم در بسته‌بندی و طراحی به دست آوردید. این بسته‌بندی خیلی مهمه، یعنی یکی از پاشنه آشیلایی که ما داریم ضربه میخوریم و سالها هم هست دربارش داریم صحبت میکنیم در زمینه تولیدات انواع محصولات به ویژه محصولات غذایی، بحث بسته‌بندیه، مخصوصا برای کسایی که میخوان صادرات داشته باشن. بفرمایید که تو این چند وقته چقدر تونستید تغییر بدید، بعد چی کار کردید بالاخره مقام اول رو به دست آوردید؟ این تجربتون رو برای سایر تولید کنندگان بگید و اینکه بعد به چه سمتی بریم که بسته‌بندی های خیلی خوب و شکیلی داشته باشیم. بعضی وقتا اون بسته‌بندی هزینه شاید از خود اون مربا بیشتر در بیاد، ولی میارزه بهش که آدم اون کارو انجام بده. تاکید میکنم به ویژه برای صادرات.
عرضم خدمتتون که خب ما الان 7 ساله که صادر کننده نمونه و برتر استانی هستیم.
بارک‌الله آفرین.
و روی موضوع بسته‌بندی و شکل ظاهری هم به هر حال میدونید همون موضوع مشاوره گرفتن هست.
درسته.
خیلی موقع ها خیلی از دوستان تولید کننده من میبینم دچار این اشتباه میشن که اون کالایی که در بسته‌بندی فاینالش انجام میشه تو واحد طراحی تو اتاق مدیر عامل تایید میشه.
بله.
در صورتی که واقعیتش اینه که مشتری اون کالا مدیر عامل نیست، مصرف کننده است.
بله.
حتما باید نظر اون مصرف کننده حالا طی مراحلی از یه افراد تعداد زیادی نظرخواهی بشه.
درسته.
اون نظر مصرف کننده حتما باید دیتاش گرفته بشه، اطلاعاتش گرفته بشه و در تصمیمات و تایید کردن مدیر عامل نقش داشته باشه. مهمترین نقش رو این موضوع داره. این موضوع رو آدم اگر حواسش باشه و حتما هم یه بسته‌بندی خوب قرار نیست گرون باشه.
درسته.
نه، یه بسته‌بندی خوب، یه بسته‌بندی ایدئال باید قیمتش هم ایدئال باشه و نباید بالا باشه.
همینطوره، همینطوره که میفرمایید.
مستلزم اینه که به هر حال با طرح‌های مختلفی کار بشه.
چند سال کار کردید رو بسته‌بندیتون آقای دکتر؟
رو بسته‌بندی خیلی کار کردید.
یعنی مشاوره از چه کسانی گرفتید؟ یعنی مثلا اومدید خارجی ها رو دیدید، چیکار کردید؟
هم خارجی ها رو دیدم، من خودم نمایشگاه های خیلی زیادی رو رفتم و به هر حال شلفا رو خیلی زیاد نگاه کردم. من تو اتاق خودم توی کارخونه یه شلف خیلی بزرگی دارم، مرباهای ایرانی خارجی، هر نمایشگاهی هر جایی برم خودم دوستان
میارم
اونجا میشینم کنار هم دیگه
نگاهشون میکنید. آفرین.
و بعد از 5-6 ماه وقتی این شلف رو شما صدها بار نگاهش میکنید، بعد 5-6 ماه یه مهارتی در شما ایجاد میشه.
آفرین آفرین.
شما میتونید تشخیص بدید که خب این دسته‌بندی که من دارم واقعا بخواهید تو مقام مقایسه بذاری چقدر میشه بهش نمره داد. من یکی از تکنیکاش این بوده برای من.
خب الان چقدر نمره به خودتون میدید از 1 تا 10؟ چه نمره ای رو میدید؟
من اگر بگم شاید حمله بر خود نمایی
نه نه واقعیت چه بگید؟
نمره 100 رو من میدم.
نمره 100 یعنی 10 رو میدید از 10 به خودتون. تو کشورهای پیشرفته دنیا کدوم کشور تو این زمینه خیلی زبان زده آقای دکتر و شما مثلا وقتی میرید میپسندید یا میایید به قول خودتون میارید توی دفتر کارتون هی نگاش میکنید میگید من باید شبیه این طراحی کنم یا حتی بهتر از این؟
از لحاظ بسته‌بندی،
از لحاظ بسته‌بندی و حتی طعم و مزه کیفیت
اصلا هم که اروپایی ها خوبن، آلمان و هلند.
خب
اینا از لحاظ طعم مارمالاد البته میزنن نه مربا.
چه تفاوتی داره این دوتا با هم؟
کشورهای توسعه یافته تو استانداردشون محصولی به نام مربا رو ندارن.
خب.
چرا؟ چون وقتی شما مربا تولید میکنی یعنی دونه های میوه درشت باشه.
بله بله.
و قابل فیلتر کردن نیست قبل از پر کردن توی بسته‌بندی.
بله.
مثلا شما مربای آلبالو که تولید میکنید احتمال اینکه یه دونه هستن باشه هست.
درسته.
و تو کشورهای توسعه یافته این موارد
نیست،
چالش بزرگی برای تولید کننده ایجاد میکنه. مثلا یه دونه هسته توی یه دونه مربا در بیاد تو کشور توسعه یافته یه جریمه های خیلی سنگینی میتونه داشته باشه.
آره یعنی زیر دندونش.
بله. اونا اومدن تعریف کردن مارمالاد باید تولید شه، یعنی میوه اول باید تبدیل به پوره بشه.
آها درسته.
بعد اون پوره تبدیل به مارمالاد بشه که قبل از پر کردن فیلتر بشه.
خب همونه آقا، اونو آدم دوست نداره له دیگه، همون چیزی که اول گفتم.
دقیقاً
ما دوست داریم ببینیم بافت میوه دیده بشه، مثلا اون آلبالوه، اون هلوه، اون کیویه قشنگ بافتش دیده شه، یعنی کاملا اون حالتی که خورد شده مثلا هستش گرفته شده کاملا دیده بشه. این جذابتره تا اینکه این بادم میرزتش به یه گوشک برقی یا یه چیزی لهش میکنن و تو آسیاب میرزن، نمیدونم حالا غذا ساز میرزن، این چیزایی که خودشون بلدن دیگه، بعدش تبدیلش میکنن به مربا، یه ذره شیره میرزن میپزه تموم میشه مربا. زیبایی خاصی نداره آقای دکتر.
بله همینطوره.
خب خیلی خوشحال شدیم باهاتون گفتگو کردیم آقای دکتر. ما هم به شما 10 میدیم از 10. ایشالله که همونطور که گفتم 210 نفرتون بشه 2,010,000 نفر و بهترین ها براتون اتفاق بیفته، صادراتتون هم همچنان افزایش پیدا کنه، بشه 2,000,000,000 دلار به امید خدا. کاری نداره که، بستگی به توان شما، حمایت مسئولان و نگاه ویژه‌ای هست که خودتون به کسب و کارتون دارید.
متشکرم.
خواهش میکنم. متشکرم از شما. ممنونم همچنین جناب آقای دکتر حسین بیگ محمدزاده، تولید کننده و صادر کننده مربا و عضو کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی استان البرز. با شما خداحافظی میکنیم. عصرتون بخیر. خب دوستان عزیزم، میخوام یه خبر خوبم براتون بگم، فکر کنم یه کوچولو وقت دارم. آرمشو فکر نکنم برسیم. بریم میرسیم بچه، آرمشو بریم، آرمشو حالا بریم.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب،
تعداد شرکت‌های دانش بنیان حوزه پزشکی کشور 30% افزایش یافته. این خبر رو معاون وزیر بهداشت داده. خبر خیلی خوبی هست. این افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به این معنا نیست که فقط کمیت رو در نظر بگیریم، بلکه کیفیت هم مهمه و انشالله این شرکت ها به سمت و سوی حرکت کنن که با توجه به نیاز جامعه مبادرت به تولید دارو و تجهیزات پزشکی کنن. از همراهیتون ممنونم مردم، خیلی مراقب خودتون باشید، دوستتون داریم، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اسلام یک مفهوم شناخته شده است به دو معنا، هم کار به معنای عام یعنی شامل کار معنوی، دنیایی، اخروی، اقتصادی، فکری، جسمی، بدنی، مجموع کار عمل، هم به این عنوان در اسلام مطرحه، هم کار به معنای خاص اقتصادی که به معنای ویژه خود امروز در دنیا مطرحه، مسئله کار و کارگر. هر دو جور کار به هر دو معنا در اسلام مطرحه. اما در اون معنای اول که معنای عمومی است، که لیس للانسان الا ما سعا، یا این که امیرالمومنین فرمود العمل العمل ثم النهایه النهایه، کار کار، چهار دادن امیرالمومنینه، کار کار و اونگاه النهایه یعنی به سرانجام رسوندن کار. یکی از مشکلات ما این است که کار رو گاهی شروع میکنیم و نیمه کاره میمانه. ما امروز در کشور یکی از مسائل ما، مشکلات ما، طرحهای نیمه تمام ماست. کار رو به نهایت نرسوندن یکی از عیوب کار ماست. اینجا امیرالمومنین میفرماید کار و به سرانجام رسوندن کار. این بنابراین معنای عمومی کاره، این مخصوص کار به معنای اقتصادی اون نیست. کار عملی است، کار دینی است، کار دنیایی است، کار دست جمعی است، کار سیاسی است، کار جهادی است، همه جور کاری رو این عمل شامل میشه. که در قرآن هم شما ملاحظه میکنید عمل الصالحات چقدر تکرار شده، الذین آمنوا و عمل الصالحات و عمل صالحا، راجع به عمل در قرآن تکرار شده است و بحث عمل در قرآن به طور مکرر آمده است. خب اینجا تکیه بر روی این معنای از کار نقطه مقابل مفتخاری است. یعنی توجه بکنیم به این که مفت به طور مفت تو انتظار نداشته باشیم چیزی گیر ما بیاد، چه در زمینه مسائل دینی و پاداش و اخروی، چه در زمینه مسائل دنیایی، چه در مسائل مقوله مسائل مهم کشوری، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی. کار باید کرد، دنبال کار باید بود، نتیجه کار رو باید مطالبه کرد. مفتخاری و مفتجویی غلطه. بس تکیه بر عمل به این معنا به خاطر این خصوصیت.
جانم